بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسأل الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لتلاوة كتابه لصيامه وتلاوة كتابه. ماه مبارك رمضان است، این شبها لیالی قدر است، در طول سال بهتر از این شب و روزها یافت نمی شود که فرمود لیلة القدر افضل است بر هزار ماه، روزه روزش هم افضل است بر روزه هزار ماه. لیله قدر قلب ماه مبارک رمضان می باشد. حیات جسم به حیات قلب است. امام صادق سلام الله علیه فرمود این ماه شهر الله است، ماه ضیافت الهی است و قلب آن لیلة القدر می باشد. حماد می گوید در کنار امام صادق علیه السلام بودم آن شب را تا به صبح، وقتی مشرف شدم فرمود غسل کرده ای، که یکی از اعمال این شبها غسل است. شبهای قدر غسل وارد است، زیارت امام حسین سلام الله علیه وارد است، زیر سایه قرآن رفتن و نام 14 معصوم بردن رو وارد است، دعاهای جوشن کبیر و دعاهای دیگر. خلاصه این شب شب بسیار مهمی است. گفتم بلی ابن رسول الله، آن شب رو در کنار امام صادق علیه السلام گذراندم به نماز و دعا و ذکر، و بعد حضرت سر به سجده گذاشتند، دعایی خوندند، ساعتی غیر از نفس چیزی نمی شنیدم. وقتی سر مبارک رو برداشتند عرض کردم که انت تد او به فرج من به فرجهی فرج و اصفیاء الله و اولیائه، دیدم شما در حال سجده دعا می کردید برای فرج کسی که فرج اصفیاء الله و اولیاء الله بسته به فرج اوست، خود شمایید. فرمود نه، آن قیام کننده ما اهل بیت می باشد. که نشانه های آن رو سوال کردم، نشانه ظهورش را حضرت بعضی رو ذکر فرمودند، که گرفتن خورشید موقع طلوعش، گرفتن ماه در شب 23 ماه رمضان، و همچنین خوش شدن رود نیل و فتنه ای در مصر که به دنبالش بلاهایی برای اهل مصر خواهد داشت. بعد فرمود همین مقدار تو رو کفایت می کند، شب و روز منتظر مولایت و صاحبت باش. ائمه ما این شبها رو تا صبح بیدار بودن، پیغمبر خدا هم همینطور، دیگه در دهه آخر رخت خواب رو جمع می کردن. حضرت کمر رو می بست برای عبادت. حتی امام صادق سلام الله علیه مریض شده بودند، دستور دادن که اون حضرت رو با بسترشون به مسجد بیاورن. خلاصه درک لیله قدر بسیار مهم است، نه تنها مسئله بیداری باشد، بیداری با توجه، بیداری با عبادت، بیداری با اذکار و آنچه را که ائمه خدا علیهم السلام به ما دستور داده اند، که به قول صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود محروم کسی است که از خیر این شبها محروم بماند. رضا بچه های خودش رو بیدار نگه می داشت، ولو با زدن آب به صورتشون با مقداری خوراکی سعی می که اینها رو بیدار نگه دارد تا به صبح. این شبها شبهای بسیار مهمی است. وقت لیله قدر دارد که ملائکه فراوان از آسمان نزول می کنند خدمت بقیت الله العظم ارواح نافداه که در سوره قدرم دارند. در روایت هست که جبرئیل می آید با ملائکه‌ای با پرچمهای سبز، یکی را بر سر گنبد رسول خدا صلی الله علیه و آله نصب می کند و یکی را بالای کعبه نصب می کند، یکی را در بیت المقدس نصب می کند و یکی را در طور سینا نصب می کند و دارد که جبرئیل دارای 600 بال است که دو بال آن را باز نمی کند مگر در شبهای قدر که شرق و غرب عالم را می گیرد. وقتی با ملائکه نازل شدن خیلی ملائکه را پراکنده می کند به سراسر عالم، با مؤمنین مصافحه می کنند، دعاهای مؤمنین را آمین می گویند و با اونها هستند تا به صبح. سلام می کنند به یک یک مؤمنین و مؤمنات. وقت هنگام صبح جبرئیل فریاد الرحیل می دهد، حرکت. ملائکه از جبرئیل سوال میکنند خدا با مؤمنین چه کرد؟ جبرئیل عرض میکند خدا گناهان همشون را بخشید الا کسانی که قاطع رحم باشند، مدمن الخمر باشند، اهل خمر بوده و ترک نمیکند. حالا اگر کسی توبه کرد توبهش قبول است. مدمن الخمر و کسی که مشاهن عنوان دارد. مشاهن می‌فرمایند کسی است که کینه مؤمنین رو در دل دارد. یه وقت هست که نفر با یکی اختلاف داره سر یه مسئله ارثی، سر زمینی، سر چیزی، اینا مهم نیست، اختلاف با هم دارن، اختلاف برطرف میشه. یه وقت هست که نه، یه آدم شروری است که از مؤمن بدش میاد، از مؤمنین بدش میاد، به مؤمنین اهانت میکند و بدگویی میکند. لذا فرمود الا چند نفر خداوند تبارک و تعالی و کسی که با مسکر نستجیر و بالله افطار کند. اینا رو غیر از اینها خداوند متعال از همه مؤمنین و مؤمنات در شبهای قدر میگذرد، در روایات متعدد وارد میباشد. خب این شبهای قدرم عبارت است از شب 19 و شب 21 و شب 23 که این سه شب به هم مربوط می باشد، جدای از هم نیستن. فلذا وقتی که گفته می شود که آقا میگن در نیمه شعبان ارزاق مثلا تقدیر می شود، فرمون نه به خدا قسم اینطور نیست، همه چیز در 19 شب 19 شب 23 شب 23 رزق و روزی ها معین می شود، رزق کسی بناباشه زیاد بشه، عمر کسی بناباشه بلند بشود، هر چی بناباشه تقدیر بشه برای مؤمنین، اینها در شب 19 و 21 و 23 شب 19 شب تقدیر است و شب 21 ابرام است، اما هنوز قابل تغییر هست. شب 23 اقضا و امضا و حتم، اون شب دیگه مثل فردا شب حتم میشه دیگه. بالاخره انسان باید مراقب باشد، هر شبی از شب قبل در عبادت کوشاتر باشد، و شب 23 معلوم است دیگه، معروف است به شب جوهنی. چرا جوهنی میگویند؟ آن مرد انصاری جوهنی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد آ من خدم و حشم زیادی دارم، من نمیتونم هر شب بیام در مدینه، یک شبی که فضیلتش بیشتر است به من معرفی کنید من اون شب بیام. حضرت سرن به او گفت، همه متوجه نشدن، ولی از آن به بعد دیدن شب 23 که میشه اول شب با خدم و حشمش وارد مدینه میشه و صبح هم خارج میشه، لذا معروف شد به لیله جوهنی. بعضی از ائمه علیهم السلام در پاسخ اصرار اشخاص میفرماید حال چه مانعی داره که این دو شب رو شما اهمیت بدید؟ اما بعضی اصرار میکنن یبن رسول الله به امام صادق علیه السلام که افرد لی لیلت القدر، آه خواهش من اینه که اون شب رو شما برای من مشخصش کنید. میفرماید شب 23 عرض کردم شب 19 شب 21 طبق روایت دخل داره در قضایای شب 23 مربوط است. اما چیزی که هست حالا این یه شب مخصوص میخواد حضرت هم شب 23، ولی خب درک اون شب کار هر کس نیست و تنها به بیدار بودن تا صبح نیست. ممکنه یه ده تا صبح بشینن قصه بگن برای هم دیگه، غیبت کسی رو بکنن، تهمت به کسی بگن، عرض شود که یار آیت خوردن مال حلال نکنن، اینا فایده نداره درکش. لذا در سوره قدر امام صادق علیه السلام فرمود من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر، هر که فاطمه را به حق معرفت شناخت لیله قدر رو درک کرده است. معلوم میشه آنچه در لیله قدر مقدر شده که به بندگان خدا برسد به میزان معرفتشان نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت میرسد. این شرط اساسیه. حالا یه سنی تا شب تا صبح بیدار باشه نمازم بخونه، تا صبح هم ذکر بگه، تا صبح هم دعا بخونه، هیچ براش فایده نداره، این لیله قدر رو درک نکرده است. به میزان معرفت نسبت به ائمه خدا علیهم السلام، چون این شب هم شبی است که قرآن درش نازل شده است و هم شبی است که به قول مولا قدر فیها ولایتی، در این شب ولایت من تقدیر شده است. و اینکه امام صادق می‌فرماید لیلة القدر قلب ماه رمضان است، این قلب هم به همین اعتبار باید باشه، هم قرآن درش نازل شده است هم ولایت درش تقدیر شده. اصلا اسلام وابسته به این دوتا، اسلام وابسته به قرآن و ولایت است، نباشد مثل جسم بی جان است. لذا این شب را خیلی باید رعایت کرد و این شب تا به صبح که حالا شاید فردا شب باشه ملائکه نازل می شوند، تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم، اینا همینطور تا به صبح نازل میشن به پیشگاه حضرت بقیت الله اعظم، ارواح نافدا و آنچه بنا باشد از جانب خدا در اختیار امام زمان قرار بگیرد در لیله قدر قرار میگیرد. لذا این شب شب امام زمانه، مثل فردا شب بیشتر ما باید به امام عصر ارواح نافدا توجه داشته باشیم، در طول سال باید اینطور باشد، اما مخصوصا فردا شب که میبینیم آخرین دعایی که شاید امام صادق در حال سجده میکند دعا برای فرج حضرت بقیت الله العظم ارواحنا به تراب مقدم الفدا میباشد. امیر المؤمنین سلام الله علیه به این معنا توجه داده است، پیغمبر خدا توجه داده است، سایر ائمه علیهم السلام همینطور. خوب یک قسمت عرض شود که شب قدر است که در این شبها باید درش توجه بشود و یک قسمت شهادت مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. در آن خطبه‌ای که مولا روز اول ماه مبارک رمضان در مسجد کوفه ایراد فرمود، در اواخر اون خطبه خب اون مرد همدانی پا میشه هی سوال میکند رسول خدا چی فرمود؟ زدنی بیشتر بفرما، سید الانبیاء والمرسلین چه فرمود؟ در اونجا میفرماید که بله سید الانبیاء والمرسلین والملائکه المقربین آن بزرگوار به من چنین فرمود که ان سید الوصیین قتل فی سید الشهود، سید الوصیین در سید ماه‌ها کشته می شود. گفتم یا رسول الله ما سید الشهود، سید ماه‌ها کدام است و من سید الوصیین؟ فرمود اما سید الشهود ماه رمضان است و اما سید عرض شود اوسیا و وصیین انت یا علی تو هستی، انهود کائن این کار خواهد شد، حضرت قسم میخورد پیغمبر خدا این چنین خواهد شد، اشق الاولین و الاخرین منبعث میشود و محاسن تو را به خون سرت خضاب میکند که اخذ الناس بالبکاء و النهیب، مردم کوفه شروع میکنند با شنیدن این سخن به گریه و نهیب، حضرت از بالای منبر پایین میان، قطع خطبته و نزل، خطبشو همینجا دیگه قطع میکند و از منبر تشریف میارن پایین. خطبه مهم نیست اون چه در ماه رمضان روز اول در مسجد کوفه آن بزرگوار ایراد فرموده است. امیر المؤمنین علیه السلام از اول وقت اسلام کرده بود خودش رو، از وقتی که به دنیا آمده است خانزاد خداست و در دامن پیغمبر خدا رشد می کند و تو خانه پیغمبر خدا در کنار پیغمبر بوده است و میگه مانند بچه برهی که دنبال مادرش هست همینطور من دنبال پیغمبر بودم، برنامه هایی که داشت به من یاد میداد و من انجام میدادم تا به آخر تربیت شده رسول خدا صلی الله علیه و آله است. هر جایی که مشکلی بود خطری بود علی بود. در جنگ احد با اون مشکلاتی که پیش آمده بود خطاب میشه به پیغمبر ناد علی مظهر العجائب تجد فعونن لکف النوائب کل هم به 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 کل هم و غم سینجلی به ولایت که یا علی و یا علی و یا علی، سه مرتبه یا علی دارد. حالا بعضی ها 110 دفعه میگن به اعتبار اینکه علی به عدد 110 تا در ابجد هست، ولی اون چه طبق روایت هست و علامه مجلسی رضوان الله علیه ذکر کرده در جریان جنگ احد سه تا یا علی دارد، یا علی و یا علی و ناد علی هم. به پیغمبر میگه علی رو صدا بزن، مظهر العجائب اوست. واقعا امیرالمومنین مظهر العجائب است، عجائبی که در امیرالمومنین سلام الله علیه دیده شده است از احدی در عالم دیده نشده، مظهر العجائب. فلذا این ابوالعجائب و مظهر العجائب هم از القاب و کنایای امیرالمومنین سلام الله علیه، مخصوص خودش ابوالعجائب، به غیر او کنیه ندادن، مظهر العجائب به غیر او لقب ندادن. چقدر عجائب از آن بزرگوار در یک شب در هزار مکان حضور داشته باشد. حالا خود این میگه مش نمونه خروار است. یا هار همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا، چطور میشه در یه لحظه ممکنه یه میلیارد آدم بمیره؟ مثلا در یه میلیارد مکان علی حاضر بشه؟ اگه در هزار جا حاضر شد دیگه فرق نمیکنه هزار تا با یه میلیارد، یا بیشتر یا کمتر، یه آدم که یه جا بیشتر نمیتونه باشه که. علی مظهر العجائب است. وقتم یا هار همدان من یموت یرنی، نه ارهو، ارهو توش هست دیگه، یرنی. حالا چگونه خداوند تبارک و تعالی حاضر می کند آن بزرگوار را که این مؤمن می بیند حضور حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه، سفارشش رو به ملک الموت می کند. پیغمبر سفارش میکند، امیرالمؤمنین سفارش میکند، ملک الموت میگه آقا شما حضور پیدا کردید، اختیار با شما، جایگاهش رو بهش نشان بدید. جایگاهش رو بهش نشان میدن در بهش، به ملک الموت میگه هر چه زودتر جان من رو بگیر، من اونجا میخوام برم. حالا کجا رو نشانش میدن که میگه هر چه زودتر جان من رو بگیر؟ در روایت داره خدا مؤمن رو راضی میکند و از دنیا میبرد. هیچ کسی نیست که از مرگ کراهت نداشته باشه، همه از مرگ کراهت دارن، همه میخوان باشن تو دنیا، منتها مردان خدا میخوان باشن برای عبادت، برای بندگی، جبران گناهان، جبران گذشته ها. آدم های اهل دنیا میخوان به دنیاشون بیفزاین، هی زیاد کنن، 100 تومن 1000 تومن کنن، 1000 تومن 1,000,000 کنن، یه مشتی هم بعدن بخورن، یه هم دو سوره هم براشون نخونن. در هر حال مؤمن را خداوند متعال راضی میکند و میبرد. یکیش همین روایتی که داره دم آخر جاشو بهش نشان میده، میگه هر چه زودتر جان من رو بگی. خب جان مؤمن رو چجور میگیرن؟ روایت دارد که اون گونه جان انسانها را میگیرن که کأنه گوسفندی را زنده زنده پوستش رو میکنن. خیلی سخته، اما به برکت محمد و آل محمد علیه السلام مؤمن را طوری جانش رو میگیرن که انگار یه گل بو کرده، یه گل بو کرده. یا خوابش اشخاص رو میبینن میگه ما چیزی نفهمیدیم. مرگ اونجوری به خاطر داشتن ولایت اهل بیت عصمت و طهارت مثل یه گل که بو کنن، حالیش نمیشه اصلا. کاش روزی 1000 مرتبه من مردمی تا بدیدم این رویت یا امیرالمؤمنین. در هر حال برای مؤمنین جان کندن آسانه، همینم که میذارنش تو قبر خدا یه تحفه بهش میده. آدم به بزرگی که وارد میشود انتظار داره یه هدیه تحفه بهش بدن، به خدا که وارد میشه انسان و فت و علل کریم به غیر زاده مولا به کفن سلمان نوشت وفود بر کریمه و فت و علل کریم به غیر زاده من الحسنات والقلب السلیم به حمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الكریم. او باید بده و او میده، همین که گذاشتنش تو قبر اولین تحفه رو خدا بهش میده. ولقد غفرت عنك ولقد غفرت لك ولمن صلى عليك، بنده من بخشیدمت و هر کسی که بر بدن تو نماز خون اونا رو من بر بخشیدم. مدال یعنی یک تحفه خوبی است که خداوند اندل ورود بهش به مؤمن عطا میکند. آنجام 14 معصوم حضور پیدا میکنن. اون عالم میگفت در عالم خواب دیدم که دنیا رفته و منو گذاشتن تو قبر. یه سگ سفیدی پدیدار شد، وحشت کردم. یو امام حسین تشریف آورد فرمود قصه نخور، من او رو از تو جدا میکنم. میگه بیدار که شدم خودم حدس زدم اون سگ سفید اون خلق نادرست منه، من باید خلقم رو اصلاح کنم. ولی خلاصه کسی که امام حسین رو داشته باشه اونجا میاد امام حسین به دادش قصه نخو من او رو از تو جدا. این که میگه با ائمه باش، چون از اونا یه کاری برمیاد عکسیه بر نمیاد، باید به بگی یه مد زیر زمین بود، اونجا هیچ کس نفوذ ندارد جز خاندان عصمت و طهارت. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه کسیست که خودش جنازه خودشون رو تعویر میگیره، جنازه خودشو تعویر. یک دفعه بوی مشک و زعفران فضای وادی نجف رو میگیرد، یک سواری که نقاب بر چهره دارد ظاهر میشود، یا حسن یا حسین بدید تحویر من. آقا شما کی هستی؟ ما مأمور هستیم یا جنازه رو تحویل جبرئیل بدیم یا خضر پیغمبر. حضرت نقابشو برمیداریم، نه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، او برای همه میاد، برای جسم خودش نمیاد. ابوالعجائب، وقتی به دنیا اومده ابوالعجائب، یعنی ابوالعجائبی خودشو نشان داده است، تا بعد از مرگش هم داره نشان میده. اما این بزرگوار یک لحظه کنه آرام نداد، روزها در تلاش و کوشش و شبها در عبادت، اون گریه ها امیر المؤمنین علیه السلام. و حضرت زهرا میاد اون شخص در خونه میگه که علی مرزا تو شد علی مرزا در نخلستان بنی نجار داشت مناجات میکرد و گریه میکرد، بعد رفت دیگه، هر چه حرکتش میدیم خبری نیست. گریه کرد حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمود این کار هر شب علی است. و شب 19 هم این برنامه رو داشت، شب 19 هم این برنامه رو داشت. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری هست به شب بربندند، الا در دوست را که شب باز کنند. یبن عمران کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. ای موسا، دروغ میگه کسی که ادعا میکنه مرا دوست دارد، اما شب که او را فرا میگیرد از من به غفلت میرود، به خواب میرود. مؤمن باید شب یه ساعتی با خدا راز و نیاز داشته باشد، آن ساعتی که محبوب هم آن ساعت را پسندیده است. اما امشب دیگه امیر المؤمنین سلام الله علیه هیچ خواب ندید، آن شب 19 دیگه هیچ خواب ندید، شب 23 که دیگه لحظات آخر رو میگذرون، متصل سخن میگفت. چند تا وصیت امیر المؤمنین سلام الله علیه شب 21 داشته است. اینا دیگه خصوص اهل بیتش بوده است. تا قضیه غسل و کفن و دفن و اینها که من از دنیا رفتم من رو غسل بدید کفن کنید به 5 پارچه، و بعد با زیادی هنوت رسول خدا و مادرتون فاطمه زهرا علیهم السلام که از بهشت آمده است مرا هنوت کنید، و بعد بر من نماز بخوان با 7 تکبیر که جایز نیست بر غیر حضرت مهدی علیه السلام با 7 تکبیر نماز خوندن. عرض شود وسایا رو که گفت که خب همان نحوه هم عمل شد. نیمه شب وقتی اون هنوت رو باز کردن، فضای کوفه را بوی خوش گرفت. این هنوت بهشتی بود. امیر المؤمنین سلام الله علیه رو قصد دادن. میگوید که اصلا لازم نبود کسی بدن امیر المؤمنین حرکت بده، از این سو به اون سو خودش حرکت میکرد، از این طرف به اون طرف، تا قصد داده شد و کفن شد و هنوت شد و همینطور که دستور داده بود جلوی جنازه به عهده جبرئیل و میکائیل بود، عقب جنازه به عهده حسن و حسین بود. محمد حنفیه میگه بین راه هیچ دیواری نبود، هیچ درختی نبود، مگر این که تواضع میکرد به امیر المؤمنین علیه السلام، به جنازه او، و صدای تسبیح و تقدیس ملائکه به گوش میرسید و صدای نوحه جنیان به گوش می رسید. مولا رو بردن در اون وادی نجف، اونجا که دستور داده بود به خاک سپردن. صدا زد حسنم، آن قبر قبری است که نوح شیخ المرسلین 700 سال قبل از طوفان برا من آماده کرده است، به لوحی نوشته شده است که خواهید دید. من رو دفع کنید، خشت های لحد رو بچینید، بعد یکی رو طرف بالای سر بردار، من رو نمیبینی، بدان که من ملحق شدم به جدد رسول خدا خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله، و دوباره بر میگردم. چون اگر پیغمبری در مشرق و وصیش در مغرب از دنیا بره، خدا بین اونها رو جمع میکند، باز بر میگردم به جایگاه خودم و بعد قبر رو بپوشان، به زمین مساوی کن، در چهار مکان برای من قبر درست کن و صبح هم یک نعشی رو دستور بده حمل کنن به طرف مدینه، کسی نداند من کجا دفن شدم. خب دشمنان اگر بدانند میان قبر رو میشکافن، اهانت میکنن. لذا دارد که حجاج ابن یوسف ملعون چقدر قبور و شکاف که امیر المؤمنین رو بدنش رو پیدا کند و اهانت کند. اما خدا نخواست. انت اول و مظلوم و اول من غصب حقه صبرت و احتسبت حتی اتاک الیقین. سرخ شد چهره زرد اگر از خون سرم ریخ بر دامن محراب عبادت ز سرم. خون دل ها که پس از مرگ پیامبر خوردم ریخ بر دامن محراب عبادت ز سرم. مسجد کوفه تو در روز جزا شاهد باش، من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم. میبینیم فرزندانش رو هم در کربلا میکشن به جرم این که فرزند علی هست. فرمود آیا نمیدانید جدم رسول خدا، پدرم امیر مؤمنان، مادرم فاطمه زهرا، جده من خدیجه کبرا؟ میدانیم همه اینها رو. آیا حلالی رو حرام کردم؟ حرامی رو حلال کردم؟ آیا سنتی رو تغییر دادم؟ نه، اینها نیست. فبِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي؟ چرا خون مرا میریزید؟ گفتن بغضاً منا لأبیک بما فعل بأشیاخنا ببدر و حنین. چقدر علی مظلوم است، بچه هاشم میکشن به جرم این که فرزند علی مرتضی میباشد. در کنار بسترش در شب 21 زینب کبرا سوال کرد بابا یا امیر المؤمنین، یه حدیثی رو ام ایمن برا من گفته، درسته یا نه؟ فرمود الحدیث کما حدثت که ام ایمن، حدیث همان طور است که ام ایمن نقل کرده. میاد روزی که شما را به خفت و خاری به اسارت وارد این کوفه می. اما بدانید عزیزترین عزیزان خدا، محبوبترین محبوبهای خدا در اون روز شما هستید. اما در این شهر شما را به اسارت میارن. چقدر سخت است برای زینبی که یه روز بانوی اسلام در این شهر کوفه بوده است ولی یک روز به اسارت می آورندش. صدا زد صدقه بر ما حرام است. مگه شما کی هستی؟ نحن اسارا آل محمد. ما اسیران آل محمد هستی. چه گذشت بر زینب کبران؟ ساعتی که نظر کردی سر بریده ابی عبدالله و لاین یا حلالا لما استتم کمالا غاله خصفه فعبدا غروبا ما توهمت یا شقیق فادی کان هازا مقدرن مکتوبا. شهادتت رو میدونستم، اسارت خود من میدونستم، اما این مثل این که مقدر مکتوب بود سر بریدت رو بالای نیزه ببینم. فنتحجبینها به مقدم المحمل، چنان سر به چوبه محمل زد. همین که محمل حرکت کرد دیدن خون تازه جا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک الاعظم یا الله، یا الله یا الله یا الله، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. خدایا به حق امیر المؤمنین فرزندش بقیت الله العظم را به فریاد ما برسان. وجودش را از جمیع بلیات ارضی و سماوی حفظ فرما. چشمان گناهکار ما را به جمالش روشن فرما. آنچه در این شب روزها نصیب اولیاءت می کنی نصیب همه ما بفرما. حضرت فاطمه معصومه را از ما خشنود گردان. کسانی که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان. عواقب امور ما را ختمه به خیر فرما. مریضان ما را مخصوصا مرضای مد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا کسانی که دوستان اهل بیت در پاکستان در سیل گرفتار هستند و در جاهای دیگر تحت مشکلات و گرفتاری ها و ستم ها هستند، همشون رو عاجلا نجات عنایت بفرما. اموات ما و زشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع و از این دارالعلم و دارالسیاده، مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی را با محمد و آل محشور بگردان. به نبی و آل رحم الله من یبرأ الفاتحة مع الصلوات.